بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اونچه که میخوام راجع به ذکر بیان بکنم تذکر در واقع یک معنا هست، اون که فلسفه وجودین از کار چیه، لا اله الا الله، سبحان الله، اینا چرا برای ما اینا رو تو زندگیمون قرار دادن، یک دو کمال این از کار به چیه. یعنی ما اگر در چه شرایطی باشیم حق اون مطلب رو که ما هو حقش کردیم ادا کردیم. بس اول فلسفه وجودی و بعد نکته مهم اینه که ما وقتی به کتاب‌های معتبر مراجعه می‌کنم، من چون گفتم معتبر، یکی از اون پیامک‌ها رو که الان تو ذهنم اومد، من جلسه گذاشته که راجع به برخی از کتاب‌های دعا صحبت کردم، اشاره‌ای به صحیفه سجادیه نکردم. یکی از بینندگان این معتبر نیست، بلکه معتبرترین کتاب در واقع دعای ما هست. منتهی اون کتاب‌هایی که من معرفی کردم
مجموعه
ادعیه روزمره ماست. تعقیبات نماز در مثلا فرض کنید زیارات و در این که مثلا شما در مازی
اکیش ادعیه واردی در ماه مختلف
در سال در واقع عمل کرده سال ما هستش. در این حال صحیفه سجادیه تنها کتاب منسوب به امام معصوم علیه السلام است. ما دیگه از هیچ امام کتاب دیگه نداریم. نهج البلاغه کتاب امیرالمومنین نیست، مجموعه از خطبه که جناب سید رضی جمع‌آوری کرده. تنها کتابی که من در واقع مربوط میشه به اهل بیت صحیفه است و معتبر و هیچ تردیدی نیست. حالا خواستم ذهن اون عزیز در واقع روشن شده باشه. ببینید فلسفه وقتی ما به کتاب‌های روایت رجوع می‌کنیم در باب این اذکار ثمرات خیلی زیادی رو بیان می‌کنن. مثلا لا اله الا الله چه می‌کنه، سبحان الله چه می‌کنه، الحمدلله چه می‌کنه، که من نمی‌خوام از باب تشویق و ترغیب برای تحریک اون ثمرات رو بیان بکنم. همه ثمرات وجود داره. ولی فلسفه وجودی این از کار، این آیه شریف است در سوره مبارکه بقره آیه 152، فذکرونی اذکرکم، مرو یاد کنید تا من هم شما یاد کنم. از همینه. پس اون از کار باید ما را به یاد خدا بیاندازد. اگر این کلماتی رو که ما به کار میبریم ما را به یاد خدا بیندازد، به ما تفهیم کند که عالم محضر حق است، در محضر حق گناه نکنید، اون کلمات میشن ذکر. اگر اون کلمات ولو لا اله الا الله باشد، ولو سبحان الله باشد، این ثمره و این نتیجه را نداشته باشد، می شود ورد، اوراد می شود. ثمره اوراد خیلی ثمره قوی نیست، اما ثمره اذکار ثمره قویه. حالا از کجا میگی که ذکر ما را باید به اونجا برساند؟ یک. دو، حالا این ذکرهایی که ما میگیم زبانی، حالا ما یه شوخی هم با بینندگاه کردیم، گفتیم همه جا ذکر میگن الا پا تلویزیون.
بله.
من دیدم در جار بسار رو نمیگن،
فهمیدین چون باید تمرکز،
چون تمرکز رو به هم میزنن. آیا برای این از کار زبانی ثمره وجود نداره؟ چرا؟ وجود داره. منتها خب گام اوله، ما که نباید که در گام اول در واقع خودمون رو محدود بکنیم. قدم اول که نتیجه نیستش که، مقصود که نیستش که، برای رسیدن به مقصود. منتها خب یه عده با دیدن یک گل خودشون از گلستان محروم میکنن.
دست.
این مقصرش خودشون. بنابراین برای ذکر زبانی قطعا عرض به حضورتون که ثمره وجود داره. از وجود ناظرین رسول اکرم، من قال سبحان الله غرس الله لها بها شجره فی الجنه، کسی که سبحان الله بگه خدا به دست مبارک خودش، به دست مبارک خودش یعنی به ید قدرتش، ولی خدا دست جسمی ندارد.
بله.
این عدنا مراتب توحید، پایین ترین مرتبه توحید که خدا جسم نیست. خدا به ید قدرت خودش برای او درختی در بهش میکن. و من قال الحمدلله، کسی که ذکر الحمدلله بگد، قرص الله لها بها شجره فی الجنه، باز خدا در واقع به ازای ذکر الحمدلله هم یک درخت. و من قال لا اله الا الله قرص الله بها شجره فی الجنه، و من قال الله اکبر قرص الله لها بها شجره فی الجنه. این اذکار روزانه ما باشه روز 100 مرتبه. پس درخت داریم تو بهشت. یه مردی از جا بلند شد، فقال رجل من قریش یا رسول الله ان شجرنا فی الجنه لکثیر. بس ما با این حساب به طعنه و مسخره میگم که حالا با این حساب اگه به ازای لا اله الا الله درخت بیکارم، پس ما الان دیگه باغستان هایی داریم دیگه، درختامون تو بهش خیلی زیاده. حضرت بودن نه بله، ولیکن ایاکم ان ترسلوا علیها نیرانا، برحذر باشید، مراقب باشید که آتش به باغستانتون نندازید. فتحرقوها، تا آتش بگیره و بسوزه. بله ذکر زبانی ثمر داره، اما مادام که حضرت میفرمان به این که خب آتشش نزنید، آتشش نزنید، مگه عمل آتش بگیره؟ و ذالک ان الله عز و جل، رسول اکرم اشاره کردن به این آیه از سوره مبارکه محمد آیه 33، ان و ذالک ان الله عز و جل، و این فرمایش حضرت حقه، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، خدا را اطاعت کنید، پیغمبر را اطاعت کنید، ولا تبطلوا اعمالکم، عملتون رو باطل نکنید. بنابراین میشه ما عمل داشته باشیم اما خدای نکرده در معرض آتش قرار بگیره. پس ذکر زبانی هم مؤثره مادامی که ما از بینش
نبریم.
حال چجوری از بین میره؟ با گناه کردن. پس به ملازمه آدم درک میکنه که ذکر این کلمات زمان در واقع ذکر خواهم بود که منجر به گناه نشد. حالا تصریح خود اهل در واقع فن، رهبران آسمانی ما تصریح کردن به این معنا. این روایت رو در اون جلسه روز 17 ربیع خوندم. وجود نازنین از رسول اکرم به امیر المومنین علی علیه السلام، یا علی سلاستون لا تطیقها هذه الامه، سه چیز امت من طاقتشون نداره، فراتاقت امت منه، از حد و توان امت من بیشتره. سه مورد رو بیان میکنه، یکیش اینه و ذکر الله علی کل حال، ذکر الهی در همه احوالا کار سختیه. پس معلوم میشه که اگه خود تهنی بکنیم مراد این نیست که با تسبیح چینی بشیدیم الحمدلله الحمدلله الحمد. این که خیلی کار ساده ایه که تو مترو هم میشه انجام داد، تو مسابقه فوتبال هم میشه انجام داد. پس چرا پیغمبر میگه فراتر از طاقت امت منه؟ برای این که رسول الله میفرمان لیس سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، فقط ذکر فقط اون چیزی که به زبان می آید نیست، لیکن اذا ورد علیک شیء امر الله به اخذته، وقتی مواجه شدی با چیزی که خدا دستور داده این انجام بدی، همین رو انجام بدی، این میشه یاد خدا. و اذا ورد علیک شیء نهى الله عز و جل عن ترکته، و وقتی مواجه شدی با چیزی که خدا ازش نهی کرده، گفته تو نباید این کارو بکنی، این میشه ذکر خدا. و همین دلیل که در اول همه اوامر و نواهی ما یک چیز وجود داره، قربتن الالله. اگه من رو به قرب خدا برسونه عملش رو انجام دادی، اگه نرسونه انجام ندادی. آیه هم همینی میگه عمل انجام دادنیه، اما قرآن کریم میفرماد که من جا عبل حسنه، کسی حسنه رو بیاره فله هو عشر بین آوردن و انجام دادن زمین تا سو فرقه. یعنی خدا میفرماد انجام دادن که خب برای اوله اون کسی ثمرش رو میبینه که با خودش بیاره بیم. یعنی لا تبطلوا اعمالکم، عملتون رو باطل نکنید، بالمن و العزا، به منت گذاشتن و اذیت کردن، و اون آیه شریفه که حبت عمل نکنید. حبت عمل نکردن خیلی مهمه. قال سبحان الله خوبه، اما مادام که حبت نشه، یعنی به گناه دوچار نشه، مادام که شهره به تقدس پیدا نکنه، آیه خیلی آدم مقدسیه، یعنی اوج پیدا نکنه، مادامی که در واقع اون چی که اصله انجام داده باشه و نه اون چی که فرعه، اینا در واقع ابزاری برای رسیدن هستن، هدف نیستن. برخی ذکر رو هدف قرار میدن، میشه دینداری آسان، فکر بکنه که همه کار انجام شده، ولی روایت رو گوش بکن. ما قال رسول الله من اطاع الله عز و جل، کسی که خدا رو اطاعت بکند، فقط ذکر الله، این یاد خداست، و این قلت صلاته و صیامه و تلاوت القرآن، اگرچه نمازهای مستحبی، روزهای مستحبی و تلاوت قرآنش کم بشه، اون چی که تکلیفم هست انجام بدم بدم، و اون چی که از من نخواستن ترک کنم انجام بدم، میشه یاد خدا. وقت این هم به نیت خدا باشه ها. ببینید ترک گناه همواره ترک گناه نیست، یعنی خدا هر عمل منهی که ترک شد رو ترک گناه محاسبه نمی کنه. مثلا حالا یه پیر مردی، عذرم بخوام از بینندگان عزیز، شده که صریح در از این دیگه نمیشه مثال زن، باید خودمونی بود، مدار آیت شون ادب رو کرد، من تا حالا که قصدم هم بوده، یه پیر مردی مثلا در مقام تذکره و توصیه به جوان ها میگه که مثلا فرض بفرمایید که آقا من هم مثلا با نامحرم ارتباط ندارم، پس میشه با نامحرم تو؟ خب برادر من تو 90 سال تو و اعصاب و سمک و مثلا عینک و اینا، خب انگیزه ای وجود نداره که نامحرمی بخواد به تو توجه بکنه. ببین ناخودآگاه عمل در واقع مثلا بودن با نامحرم ترک شده، ولی خب چون مقتضیش وجود نداره.
بله
مقتضیش وجود نداره، بذار هیچ چیزی هم یه موقع از طرف همین گناه رو ترک میکنه، میگه مردم چی میگن اگه عکس من بره با فلانی توی فضاهای مجازی، اصلا دیگه آبرو برام نمیخوام، اینم معنی نداره. چه شما ترس از آبرو خودت داری این کارو میکنی؟ نه من این کارو نمی کنم، مقتضیش موجوده، مردمم برام خدا راضی نیست. این میشه ذکر خدا، این میشه ذکر خدا، این میشه ترک گناهی که من لمن خاف مقام ربه، من به خاطر ترس از خدا این کار ترک کردم، نه بخاطر که مردم چه میگن. البته مردم مهمه، ولی نباید انگیزه من در انجام عمل بشن. شما در تعامل اجتماعی با مردم هستیم، مردم رو که نمیشهشون منقطعش. این بحث از ذکر تا اینجا به ما ثمره میدهد. تمام ثمرات برای اذکار در کتابهای روایی ذکر شده است، موجوده، تردیدی نداریم درش، تردیدی درش نداریم. اما مراد از ذکر اون کلماتی هستند که منجر به اطاعت از خدا و در واقع اطاعت هم در زمینه عبادت و هم در زمینه منهیات، محرمات رو ترک بکنیم، واجبات رو انجام بدیم. اگر این اتفاق افتاد اون کلمات میشن ذکر، و الا اون کلمات وردن با اون چی که مثلا از در واقع معبد کاهنان در میآید و مثلا فرض کنید از جای دیگه میاد، هیچ توفیقی و هیچ فرقی نداره. بنابراین ذکر زبانی تا جایی که ما را مسئول بدارد از دایره ورود به گناه و ما را انگیزه بدهد به دایره ورود در اطاعت و عبادت، اون میشه ذکر. این خواستم بگم که
فکر نکنید تفاوت میان ذکر و ورد رو اینجا مشخص.
بله بله احسن، این حرف اصلی در باب ذکره. بیرمیان عزیز ذکر بگن مطابق مشروط به اینکه بابا جون این لا اله الا الله هزار تا حرف توش نباشه که مثلا من فرض کنم حالا من غیبت هم کردم، ولی خب لا اله الا الله یعنی یه نیشی هم مثلا فرض کنید به عروس و داماد زدن ولی خب لا لا
بعضی لا لا فلانی مثلا
با زبانم دارم مردم رو اذیت میکنم، با رفتارم خیانت دارم میکنم، کلاهبرداری میکنم، بیت المال رو شفاول میکنم، حالا نماز اول وقتم بخونم بشه دردی بخوره. توجه میفهمید؟
بسیار خیلی متشکرم. در خدمت عزیزانم هستیم در اتاق فرمان و یه فاصله رو میگیریم، برمیگردیم انشالله. فکر میکنم بعدا به ششم انشالله میخواییم ورود بکنیم. در خدمتیم انشالله که خدا توفیق قرائت دعای کمیل رو در شبهای جمعه به همه ما عنایت بکنه و در اون فرازهای دلنشینش معتبر بشیم و لذتش رو ببریم، حال خوش مناجات رو انشالله خدا از ما نگیر. در خدمتتون هستیم با ادامه بحثمون در محضر استاد علوی تهرانی و انشالله ادب ششم.
اگر اجازه بده قبل از اینکه ورود به ادب ششم بکنم، خب این نکته رو به تتمیم عنوان تذکار بین خودمون مطرح بکنم. اول به خودم میگم و بعد هم به هر کسی که در واقع در مرام پیروی از اهل بیت سلام الله علیه مجمعین هست. یعنی هر کسی ادعای تشیع داره، هر کسی ادعای محبت به اهل بیت داره، این دو دست جنس پشت ویترین امیر المومنین هستن. جنس پشت ویترین کاسب بهترین جنسشو میذاره پشت ویترین که به این واسطه مردم رو جذب بکنه. ماها که اظهار پیروی داریم جنس پشت ویترین هستیم، بنابراین حق نداریم هر کاری دلمون میخواد بکنیم. ما محدودیم و همین مطلب رو از فرمایشات حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، حضرت فرمودن اگر در یک شهری که 10,000 نفر هستن یه نفر از تو بهتر بود، خودتو به ما منصوب نکن.
بله،
یک نفر از تو بهتر. یعنی کاسب مسلمان باید بهترین کاسب باشه، کارمند مسلمان باید بهترین کارمند باشه، مسئول مسلمان باید بهترین در واقع مسئول باشه، روحانی مسلمان باید بهترین باشه. و اگر یک کسی بهتر در زمین ها و شؤون مختلف بهتر بود، من حق ندارم بگم من پیرو علی هستم. این در قیامت بازخواست داره. ما جنس پشت ویترین هستیم، هر کاری رو نمیتوانیم بکنیم. جمع بین دنیا و آخرت هم به این صورتی که فکر میکنن نمیشه که من سید الشهدا رو بکشم ولی میرم تو ری حکومتشو به دست میارم، انقدر انفاق میکنم همه چی درست میشه. سه امکان نداره. اولا که خدا اجازهشو نمیده، ثانیا هم اگر اجازهش صادر شد، حالا اگه عمر سعد به حکومت هم میرسید اون انفاقا رو ازش قبول نمیکردن. توجهمون شد بکنم اون ازش قبول نمی کردن. این واقعا نکته ایست که ما باید خود به خودمون تلنگر بزنیم. ما کی هستیم؟
خدا اینه کرده ظلم بکنیم بعد بدیم رد مظالم بدیم.
این آره، یعنی به قصد این که من با رد مظالم مشکل رو حل میکنم حق ندارم ظلم بکنم. اگه خدای نکرده چیزی هم من سر زد، حالا یه راه جبرانی هست. خدای نکرده، نه اینکه من هر کاری خواستم
میکنم.
بله بله، من هر کاری خواستم میکنم با گریه برای امام حسین حلش میکنم. نه، من در بحثای امام حسین مسئله
بله دارم.
ببینید کاملا امام حسین برای ناامیداست نه برای گناهکارها. من گناه کردم ناامید نشم امام حسین است، نه من گناه میکنم با امام حسین مشکل هم میکنم. این دومش غلطه، این تز غلطیه. من هر کاری خواستم میکنم، میرم برای امام حسینم خرج میدم، اصلا نمیپذیرم. انما یتقبل الله من المتقین. یا باید بگی آیه قرآن دروغ بگی یا بگی راست میگه. اگه راست میگه پس من نمیتونم هر کاری بکنم، هر جوری زندگی بکنم بعد با امام حسین حلش بکنم. حل میشه. آره من یه جوری درست زندگی نکردم، غفلت داشتم، حالا باید ناامید بشم؟ لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس داشتید. اخ، یکی از جلوات اتم رحمت خدا وجود ناظر سید الشهدا است که اوسع و اسرع. این برای دیگه فکر میکنم امروز اون بس بشه. ادب ششم که از داری اشاره کردی نکتش اینه. آقا ادب ششم این است که دعا رو با اسماء الحسنای الهی آغاز بکن. مستحضر هستید که برای خداوند اسماء الحسنا وجود دارد. که تعداد اسم های خدا چند تاست؟ خدا موجود بی نهایته، موجود بی نهایت تعداد ندارد، بس اسماش هم بی انتهاست، بی نهایت. لیکن نهو برای اینکه اون چی که ما می توانیم بگوییم این است که در جوشن کبیر اون چی که در قرآن آمد دست و بالا پایی میکنیم، همه رو با هم جمع میکنیم، ظاهرا 1001 تا اسم به دست ما رسیده است. نه اینکه خدا 1001 تا اسم دارد، چون موجود بی نهایت محدود و اسماء محدود نمی شود. سوره مبارکه اعراف آیه 180، و الله الاسماء الحسنا، و برای حضرت حق نامه های نیک موجود است. فدعوه بها، او را به همین نام ها بخوانید. 99 تاشو از قرآن اتخاذ کردن، همون از کاری که غالبا هم در رسانه پخش میکنن که با اون لحن خاص در واقع
بله.
آنگاه مراد از اسماء الحسنا در واقع صفات جمال و جلال حق است که هر کدام از کمالی در مورد حضرت حق یا پیراستگی از نقصی در مورد حضرت حق یادآوری میکنه. بعد وجود نازل است رسول اکرم بفهمه لله عز و جل 99 اسمن. این 99 متقضی از قرآنه، 99 تاش از قرآن به دست میاد. توجه نه اینکه خدا 99 اسم. من دعا الله به ها، کسی که خدا را به این 99 اسم بخواند، استجاب له، خدا هم براش شکار بکنه، دعاش رو مستجاب بکنه. این هم ادب ششم که حالا در واقع میتوانیم با ورود به هستش دیگه، این اسامی رو میشه پیدا کرد،
خیلی از این اسامی در بله. سوره مبارکه 8 هستش.
من چون الان خودم مأخذ خاصش رو به دست نمیارم، تو ذهنم نیست. آره هستش. هفتمین ادب یادآوری نعمت‌های الهی و شکر اون نعمت هاست. امام صادق علیه السلام در پاسخ به اون سائلی که فرمودن آقا دعا رو از جهتش انجام بده، سائل پرسید ما جهت دعا، جهت دعا چیه؟ یکی از اون چیزهایی که امام اشاره فرمودن این بود، تذکر نعمه اندک، یادآوری کن، به زبان بیاور نعمتهای او رو که نزد تو هست، سمت تشکره، سپس سپاسگزاری کن. ببینید نه اینکه اجمالا خدا ممنون که تو این همه حاجت، این همه نعمت به من دادی، نه نعمت هایی که به دارم شود که یک آیه تحقق پیدا بکنه. اصلا از دعا مخل عباده، بندگیه، لذا این آداب ما را به بندگی میرساند. این که بنده دستام ببرم بالا یعنی من دستم خالیه، این که من میگم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی من هیچکی نیستم، همه چی با توه، این که من ثنا میکنم، این که من لا حول ولا قوه الا میگم، این که من لا اله الا الله میگم، اینا همه اثبات این معناست. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. تو باید در مقام دعا اثبات فقر بکنی که من هیچی نیستم. یکی از اون چیزهایی که کمک میکنه انسان اثبات فقر بکنه اینه که خدایا این نعمت رو تو به من دادی، این نعمت رو تو به من دادی، اونم تو به من دادی. وقت چکار بکنه؟ در مقابلش شکر نعمت حضرت حق بکنه، که به نظرم میرسه که بهترین دعایی که برای شکر حضرت حق وجود دارد مناجات و شاکرین از مناجات 15 حضرت زین العابدین علیه السلام. الهی از اهلنی ان اقامت شکرک تطاب و تولک، خدایا بخشش پی در پی تو من از انجام شکر باز داشت، یعنی من کم آوردم، یعنی من کم آوردم. و عجزنی ان احصاء ثنائک فیض و فضلک، من عاجزم از اینکه بخوام شکر تو رو بکنم، چون نعمتهای تو سریان و جریان داره. حالا بعضی ها دیگه خیلی در واقع درست نمیبینن زندگیشونو که نعمت چی هستش. بعد میاد تو این پایینا اصلا قوغاست، واقعا قوغاست. نعما او که کسیره، نعمتهای تو کسیره. قصور فهمین ادراک ها، اصلا من نمیتونم بفهمم فضلن ان استسقائه ها، چه برسه که بخوام بشمرمش. فکیفلی به تحصیل شد، دیگه حالم چیه که من چیزی دیگه که نمیفهمم بخوام بشمرم، چگونه از حالم در مقام شکر و سپاسگزاری. تازه حالا اگه شکرم کردم و شکری یا که یفتقه رو الا شکرن، هر شکری که خودش نعمته. آقا من تونستم هر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان حضرت حق، حضرت حق انعام، من در مقابلش با شکر بکنم. وقت بفهمت بین که این شکر من خودش نعمته که می طلبت یک شکر دیگر را، خودش می طلبه. این دعای مناجات شاکرین در خمسه عشر واقعا زیباست در نشان دادن عاجز بودن انسان، خصوصا اون فقره که عزف فرمود اصلا من درک نمی کنم نعمتهای تو رو. واقعا ما بعضی نعمتها رو درک نمی کنیم. حالا نمیدونم جاش هست یا نه، من یه چیزی که اتفاق افتاده خدمتتون عرض بکنم.
می فهم.
قبل از دوره انقلاب یه مثلا آقای فرض بفرمایید فوکولی و مثلا کروات و این حرفا سوار ماشین پدر من میفرمودن،
خدا رحمتش
بده، چون میخواستن بیان مسجد امیر برای نماز. فهمیدم من سوار ماشین های عمومی شده بودم، یه مرد مثلا فرض که عاقل مرد با اون در واقع وجاهت و دیسیپلین ظاهری، یه پسونک دهنش بود، یه پسونک دهنش بود. خب تعجب همگان، حالا علمیش میشه کنجکاوی، غیرش میشه مثلا حالا سه نقطه. چی مثلا حالا چه بسه یا پسونه دهنشه ولی چه بدیه همشه. ولی خب بنده خدا اینقدرش پرسیده بودن یه خودش توضیح میداد نیه. و آقا من بزاق دهنم ترشح نمی کنه، من آب دهن ندارم.
عجب.
این دو تا مشکل ایجاد میکنه. یک، اولا من نمیتوانم لقمه های جامد بخورم، چون وقتی میخورم آب دهان نیست که باهاش قاطی بشه این گلوگیر میشه. ثانیا بعد از مدتی این رنجنه من کوره میشه از پس که از حرارت درش یه آب دهان. آقا این پسونک یک چیزی ساخته و پرداخته مثلا فس به کشور فرانسه است، شبیه مثلا فس بفهمید آب دهان رو تولید کردن که مثلا من فس که یه قدری راحت باشه. خدا چه کار میکنند با اون بزاق و شما مثلا فرض کنید حتی ما تأمل هم نمی کنیم که این بزاق نعمت الهی است.
همینطوره
ها فرموش هسته ذهن ما آقا بدین اصلا من نمیدونم چی نعمت هست تا بخوام بشمرمش، تا بخوام شکرش کنم. واقع. که اگر هم شکرش کنم خودش نعمت جدیدی از ناحیه توست.
خب متاسفانه ما خیلی آمونی حاجتی رو مد نظر قرار میدیم. آره آره. چرا خدا به حاجت ما نمیدیم؟
همواره مرغ همسایه قاز دیگه.
اما از لحظه ای که چشممون رو باز میکنیم باید شکر کنیم.
اون چیزی که مردم دارن بیشتر به چشمون میاد تا داشته های خودمون.
بسیار عالی. بسیار عالی. خیلی متشکرم. بریم یه فرصت دیگه هم در خدمت دوستان بزرگوارم در اتاق فرمان باشیم و برگردیم و انشالله گفتگوی مرحله پایانیمون رو خواهیم داشت. خب از این که از طریق پایگاه اطلاع رسانی برنامه هم با ما همراهید خیلی متشکرم. من میخوام یه دعوتی بکنم از شما عزیزان، اگر مرحمتی بفرمایید اون دسته از دوستانی که دستی به قلم دارن، اون عزیزانی که میتونن اشعار دلنشینی رو برای ما بارگذاری بکنن تو قسمت دلنوشته ها، حتما بیان اونجا و با ما همراهی بکنن. ما قطعا بدونن نام شریف خودشون رو هم بنویسن، اونهایی که از طریق برنامه انشالله میتونیم ما پخشش بکنیم و قرائتش بکنیم، به نام خودتون ما در برنامه حتما خواهیم خواند و استفاده خواهیم کرد و قطعا میدونم که مورد توجه همه بیننده ها هم قرار خواهد گرفت. بخش دلنوشته ها برید و اینها رو هم برای ما بگذارید. خیلی متشکرم. خب میریم به ادب هشتم میرسیم. در خدمت هستم.
ادب هشتم اعتراف و اقرار به گناه. ما مسلمان ها اعتراف به گناه داریم، ولی بینی و بین الله، بین خودمون و خداست. ما حق نداریم میگه آقا فلانی محرم ماست پس من برم هر جوری بسن. نه اصلا، چه عالم باشه چه غیر عالم باشه، ما یه همچین رفتاری نداریم. اعتراف به گناه فقط نزد خداست، نزد غیر خدا از آداب مسیحیت خارج از اسلام. امام صادق علیه السلام میفرماید به این که سمت از کر زنوبک، یاداوری کن گناه. خدای من همونیم که کم گذاشتم، من همونیم که مثلا چه کردم. فتغر رو به ها، اقرار به اون گناه ها بکن، یعنی زبانت هم در واقع. سمت تستغفر من ها، آنگاه ازش استغفار کن. اقرار به گناه موجب این معنا میشه تکبر در انسان از بین میره، باد آدم خالی میشه. ای بابا کیچ دستمون که خالیه، نامه عملمونم که پر از زشتیه، پس دیگه به چی باید من بنازم؟ به خوشگلی، به سرور، به کار نمیاد که. توجه میفرمید از حضرت صادق علیه السلام، الاقرار به ذنب، اقرار به گناه، ثم المسأله، سپس درخواست از خداوند. والله ما خرج عبد من ذنب الا بالاقرار، به خدا سوگند خارج نمی شود از گناه مگر کسی که در واقع عرض به حضورتون که اقرار به گناه به زبانش داشته. نهمین ادب، صلوات بر پیامبر و آل پیامبر. در این باب روایات بسیار زیاده، حالا به چند تاش من اشاره میکنم. یکیش از وجود نازنین حضرت رسول اکرم که حضرت فرمود لا یزال الدعا محجوبا حتی یصلی علی و علی اهل بیت، همواره دعا پیوسته دعا بالا نمیره، بالا نمیده مادامی که بر من و در واقع اطرت من درود فرستاده نشه. باز فرمایشی از رسول اکرم، صلاتکم علیه، درود شما بر من، مجوزتون لدعائکم، موجب عبور دعای شما میشه، یعنی به حضرت حق میرسد، و مرضاتون لربکم، موجب خوشنودی حضرت حق میشه. حدیث سوم، امام صادق علیه السلام نقل کرد در دوران حضرت رسول اکرم یه مردی دخل رجل المسجد، یه مردی وارد مسجد شد، فابتدع قبل الثناء علی الله و الصلاة علی النبی، دعا کرد به در واقع شروع کرد به دعا کردن قبل از ثناء الهی و صلوات بر پیامبر. فقال رسول الله آجل العبد و ربه، حضرت فرمود این بنده در درخواست شتاب کرد، که یکی از آداب رعایت قبل از در واقع شروع این بود که شتاب نکنه. شتاب نکردن است که این امور چی بشه؟ انجام بشه. حالا صلوات رو کی بفرستیم؟ دیگه حالا شاید یکی از زمره از آداب است که بینندگان عزیز دیگه بدونم، تو ما با اسباب ثبت در شاید هم یادی نشده باشه. امام صادق علیه السلام من کانت لهو الالله حاجه، هر کسی که حاجتی داره فلیبدا بالصلاه علی محمد و آله، ابتدا میکند به سلام، ثم یسأل حاجته، بعد حاجتش میخواد، ثم یختم بالصلاه، آنگاه دوباره اونو محفوف میکنه و ختم میکند به یک صلوات بر محمد و آل محمد. فان الله اکرم من ان یقبل الطرفین و یدع الوسط، اذ کانت الصلاه علی محمد و آل محمد لا تحجب عن صلوات، دعای مقبول است. الان که من میگم اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدا درود و رحمتش بر محمد و آل محمد میفرسته، این اصلا دیگه به دعایی کاری نداره،
ذکر همیشه مستجاب،
مستجاب. بعد حضرت میفرماد تو بخوای درخواست بکنی اول صلوات بفرست، بعد حاجت رو بخوا، بعد صلوات. خدا کریم تره که دو طرف رو مستجاب بکنه، وسط رو ترک بکنه. این هم شیوه ایست که به ما یاد میده. دهمین،
بله
میتونیم،
بله
دهمین خصوصیت گریه کردنه. ببینید اینها همه به خاطر اینکه من نشون بدم انتم الفقراء الی الله، من چی ندارم. رسول اکرم فرمود الفقر و فخری، یعنی محتاج بودن من به تو افتخار منه. یکی از علامت که میتواند من را محتاج به تو نشون بده گریه کردنه، گریه کردنه. کما اینکه بچه وقتی گریه میکنه نشون میده که من محتاج به چی هستم، بزرگترم هستم. قال رسول الله البکاء من خشیت الله مفتاح الرحمه، گریه از ترس خدا کلید رحمته و علامت القبول نشانه پذیرش است و باب الاجابه و راه اجابت دعاست از خشیت خدا. حدیث دیگر بکاء العیون و خشیت القلوب من رحمت الله، عشق چشم از روی ترس از خدا رحمتی از ناحیه خداوند است. فاذا وجدتموها فقطن مدعا، وقتی این حال بهت دست داد این در واقع این مرتبه را غنیمت بشمور. این چقدر عالیه. ولو ان عبدا بكى في امته، در یک امتی یک بنده ای گریه بکند به درگاه خداوند، لرحم الله تعالی تلک الامه به بکاء ذلک العبد، خدا اون امت رو به برکت گریه اون بنده مورد رحمت قرار میده. پشتوانه همه هستی ما گریه های وجود نازنین امام عصر علیه السلام است که ضامن در واقع امته گریه امام.
پس به خاطر همینه که شما تو آداب قبل از شروع دعا فرمودید که جمع باشن مردم.
بله. یکی از آثار در این حدیث دو تا چیز مطرح میشه در این باب. نمیدونم چقدر وقت داریم؟
ما کمتر از 3 دقیقه
بگم. یکی شده که آقا گریه چیه، یکی که خشیت و رب چیه. بله. اصلا واقعا ما باید خدا بترسیم؟ آقا خدا که خیلی دوست داشتنیه، بعضی از این شبهات بگم خدا که خیلی مهربونه، خدا باید واقعا بایدش ترسی؟ واقعا بایدش ترسی؟ سیره بزرگان ما رهبران آسمانی ما شما میترسیدن، میترسیدن. اینو در جلسه بعد صحبت کنم. اما گریه چیه؟ گریه جاری شدن عشق است به نیت. پس هر جاری شدن عشقی رو گریه نمیگن، کما اینکه اگر انسان در مقابل غبار قرار بگیره به چشمش اصابت بکنه عشق جاری بشه ولی به اون گریه نمیگن. گریه باید توش نیت بشه.
این همون حالت استراره.
حالا عرض بکنم نیت چیه. یا مثلا پیاز داره خورد میکنه عشقش جاری میشه، این توش در واقع جاری شدن هم ولی چون توش نیتی وجود نداره، قصدی وجود نداره، اصطلاحا توش گریه نمیذارن. گریه خب موارد متعدد داره. گریه تزویر، گریه میکنه که طرف و کلاهشو برداره، یا گریه از چه مواردی. حالا گریه خشیت چیه؟ پس گریه جاری شدن عشق است به یک قصد و یک نیت، یه انگیزه تو کاره. چون فعل انسان فاقد نیت نمیتونه باشه، حتما باید نیت داشته باشه. این یک. حالا خشیت چیه دیگه؟ ببینید خشیت رو میرسیم
در حد کمتر از یک دقیقه
نمیرسیم.
خیلی خوب، بسیار عالی، بسیار عالی. پس حاجا انشاءالله هفته آینده ترس از خدا رو اونجا فرمایید که انشاءالله بحث رو بتونیم ادامه بدیم و استفاده بکنیم. خیلی متشکرم آقای علوی، استفاده کردیم، از محضرتون بهره بردیم و لذتش رو بردیم. انشاءالله خدا توفیق بهره‌مندی هرچه بیشتر از برکاتش رو عاید
به همه ما انشاءالله. ما یه دعایی هم بکنیم انشاءالله خدا همه مریضا رو شفا بده. چه وسط کار به اون بحث آب دهان اون چیزا که رسیدیم، انشاءالله خدا به حق حضرت رسول گرامی و وجود ناظر امام صادق همه مریضا رو شفا عنایت بکنه.
الهی آمین. حمید رضا عباسی عزیز قاری خوب کشورمون رو هم دوستانمون یاد بکنن، ایشون تصادفی کردن و متاسفانه در کما هستن. ان شاءالله که خدا بهشون سلامتی بده، در مشهد مقدس بستری هستن. از شما عزیزان هم خیلی متشکرم. ان شاءالله که پاینده باشید، ما رو هم دعا بکنید در لحظه های زیبا و معنوی دل سپردن به درگاه حضرت حق. التماس دعا شهدا رو یاد کنید با صلوات. خداحافظ.